مردمشون گفتن ما داریم برای شما این کار رو میکنیم. امریکایی‌ها همین کار رو موقعی که میخواستن به عراق هم حمله بکنن انجام دادن، چون امریکایی‌ها یک استراتژی دارن برای مدیریت افکار عمومیشون، اون همین هستش، مردمشون رو به شدت میترسونن و شهروندان
امریکایی
بله و با تهدیدات عجیب و غریب هم میترسونن، به شکلی که میگفتن بعد از 11 سپتامبر تو هر والمارت امریکایی امکان بمبگذاری تروریستی هست
دقیقا.
و مردم رو هم نوا میکنن به خودشون.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای امیر عباس رکنی، کارشناس رسانه، با شما خداحافظی میکنیم. خدا
نگهدارتون.
آقای دکتر داوودی، به این موضوع هم بپردازیم، حالا اشاره هم شد در صحبت‌های آقای رکنی، با توجه به همه اتفاقات هنوز دولت آمریکا هیچ مدرکی رو نکرده که نشر اطلاعات صورت گرفته. برگردیم به زمانی که ایلان ماسک توییتر رو خریداری کرد، یک صحبتی بعدش مطرح کرد که یک گروه مخفی در توییتر فعالیت می‌کرده به نام شادوبن، که این گروه مخفی ارتباطاتی رو با دولت آمریکا داشته و اطلاعاتی که مورد نیازشون بوده رو از طریق نرم افزار توییتر در اختیار دولت آمریکا میذاره. این نگرانی که بابت نشر اطلاعات به دولت چین وجود داره بر نمیگرده به این موضوع که، یعنی اصلا رو نمیکنه دست خود آمریکایی‌ها رو که احتمال زیاد خودشون از این نرم افزارا استفاده میکنن و این دیتا ها رو از نرم افزارهای آمریکایی دریافت میکنن در رابطه با کل دنیا. حالا یک نرم افزار چینی که اومده نگران این هستن که همون اتفاقاتی که خودشون دارن سر دنیا میارن رو یک نرم افزار یک کشور دیگه سر خودشون بیاره.
آمریکایی ها ببینید مبناً راجع به بحث نشت اطلاعات خیلی تمرکز نکردند، یعنی مجموع پیام هایی که در کنگره مطرح شد، صحبت هایی که
بله.
اتفاقاتی که قبلش در رسانه‌هاشون بیان شد، تمرکزشون خیلی روی نشر اطلاعات نبود، چون مثل اینه که شما در یک خودرو نگران حرکت کردن باشید، اصلا ذات خودرو حرکت
میکنه دیگه،
ذات شبکه اجتماعی ایجاد خط برگشت اطلاعات از محیط در واقع مقصده. چرا؟ چون شما یک نقطه وقتی بارگذاری میکنید، این نقطه یک جایی به اسم سرور در یک مجموعه بسیار قدرتمندی از مجموعه سرورها داره ذخیره میشه. اصلا چون شما بخواید چه نخواید، منطق تکنولوژی در واقع داره این را به ما میگه. پس مسئله نشت اطلاعات برای امریکایی ها مسئله مهمی نبود، مسئله مهمتر ماینینگی بود که اینها از جامعه بسته امریکایی در واقع میتونستن به دست بیارن. چرا این در واقع بحث رو من خدمت شما عرض میکنم؟ ببینید ما راجع به آمریکا سه تا مفهوم داریم: زندگی امریکایی، نگرانی امریکایی و منطق امریکایی. شما این سه واژه رو وقتی که کنار هم دیگه قرار میدید، نقش تکنولوژی در واقع نگرانی امریکایی میاد و معنا میشه. امریکا معتقد است که در معرض حمله است، پس میاد بر اساس اسناد امنیت ملی امریکا از سال 2001 به این طرف بحث حملات پیش دستانه یا حملات پیشگیرانه رو مطرح میکنه.
درسته.
مبنای حمله به عراق و افغانستان بعد از 11 سپتامبر با همین منطق میاد و بیان میشه، مبنای حضور منطقه‌ای امریکا با همین منطق میاد و بیان میشه. پس سبک زندگی امریکایی در جامعه بین الملل نگرانی امریکایی رو میاد و توجیه میکنه. برای همینه که میگه در بین اندیشکده‌های خودشون در لایه‌های دوم پیام‌هایی که شما برید در CNN، شما 6 ماه CNN رو مانیتور کنید به صورت رندوم، ببینید قشنگ واضح داره این رو میگه اگر من نرم در داخل ایران شما رو توی نیویورک میزنه.
همون موضوعی که دوستمون اشاره کرد، تهدیدی که میکنن، ترسی که میندازن.
حتی فراتر از اون میگه اگر من ایرانی رو در سوریه متوقف نکنم، او آمریکایی رو در لبنان میزنه. خب میخوای سربازاتونو بزنه، خوشتون میاد بزنه، من میام بیرون. پس منطق فیسبوک، منطق اینستاگرام، منطق تلگرام میشه منطق عملیات پیشگیرانه.
مثلا.
حالا میاد اینو میگه، میگه حالا چرا من یه آدمی مثل مثلا مسیح علی نژاد رو اینجا میزبانی میکنم؟ چون این قابلیت عملیات پیش دستانه داره. حالا دوست داری ایرانی ها زودتر به تو حمله کنن؟ همه مردم میگن نه.
میگه پس ما باید بشن.
پس ببینید منطق امریکایی بر پایه قبولاندن مفاهیم پیش دستانه و پیشگیرانه برای سیانت، نه حفاظت نه حراست، سیانت از امریکا و امریکاییست. حالا نکته مهم اینجاست، خودش رو در مرزهای ایالات متحده یا قاره آمریکا تعریف نمی کنه. میگه هر این دوست سنه میگه هر جایی که منافع امریکا هست. منافع امریکا شما بفهمید این دوم شیر کجا تموم میشه که من پامو روش نذارم.
همه جاست.
بفهمید کجاست من اونجا نم. میگه همه جاست. برای همینه که میاد هر آن چیزی رو که طراحی میکند بین المللی طراحی میکنه. شما چیزی تحت عنوان شبکه داخلی تو آمریکا نمیبینید در این حوزه. خب این یه منطق تسلطه. خب چین اومده چیکار کرده؟ اومده همین منطق رو معکوس کرده،
مهندسی
معکوس کرده. هیچ کسی به اندازه آمریکا نمیفهمه چین چیکار کرده. حالا بریم سراغ جنبه دوم این ماجرا. آمریکا چند میلیون جمعیت داره؟ 400 تا 350 یه عددی. چین چقدر جمعیت داره؟
تقریبا سه برابر.
حالا چینی ها منطق مبارزاتیشون منطق پیشگیرانه و پیشدستانه نیست، منطق تخفیف و خفه سازیه. آمریکایی‌ها رو خفه میکنن، آمریکایی‌ها رو به کل اعتبارشون تخفیف میدن، محدودشون میکنن.
همون اتفاقاتی که در مسائل اقتصادی رخ داد.
احسن. چون یک بار چین جنگ تریاک رو تجربه کرده و دید که با تریاک چه بلایی سرش آوردن و کل چین رو داشتن از بین میبردن.
دقیقا.
حالا تریاک چینی در امریکا تیک تاک. خیلی خودمونی دیگه بخوام خلاصش رو بگم. خب آیا روش مقابله دارد؟ نه. ولی روش حذف میتواند بهترین سمپوزیوم تصویرسازی برای مدل مواجهه امریکایی با چین باشد.
درسته. آقای دکتر با توجه به نکاتی که مطرح شد من میخوام برم سراغ اون داستانی که ما حالا چطور میتونیم، بدون شک میگم صحبتهایی که مطرح شده، یادداشتهایی که من میدیدم توی روزهای گذشته منتشر شده، بحث سر اینه که با توجه به همه نمایشی بودن این جلسه سوال و جواب بذاریم، گفتگو بذاریم، محاکمه بذاریم، هر چی اسمش رو، اما جنبه‌های آموزشی هم برای ما داره، خصوصا در کشور ما که تا مسئله نظارت بر فضای مجازی مطرح میشه یک سری دوستان روشنفکر نما همیشه مخالف این موضوع هستن. فرق نمی‌کنه اون شبکه مال کدوم کشور باشه، چه اتفاقاتی رخ بده، طبیعتاً همش مخالفن که این اتفاق نباید بیفته، اما می‌بینیم که همه جای دنیا دارن برنامه ریزی میکنن. ما چه درسایی میتونیم بگیم چه در حوزه قانونگذاری که واقعا اصلا ما ورود نکردیم تو این حوزه و هیچ قانونی متاسفانه نداریم، چه در بخش همراهی مردم؟
قبل از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم بذارید من یک سوال از شما بپرسم.
بفرمایید.
شما به عنوان مجری کارشناس،
درست،
پیامی که از رفتار امریکایی با تیک تاک گرفتید توی کلمه جمله سازی اگر بخواید بکنید که دو تا کلمش قانون گذار و سیاست گذار باشه چیه؟
من بذارید واضح تر بگم. من برداشتم و یعنی من سه روز پیش نشستم این دادگاه رو کامل دیدم آقای دکتر، و نکته ای که برای من خیلی قابل توجه بود همراهی با قانون گذاری بود، یعنی این همراهی که توی افکار عمومی انجام میدن و اول فضا رو آماده میکنن و بعد میرن سمت این قانونگذاری و این همگام سازی فضای عمومی و قانونگذاری با هم صورت میگیره. من فکر میکنم اگه بخوام به کلید واژه اشاره کنم این همراهی با قانونگذاری باشه.
من فهمش
اتفاقی که ما نمیبینیم متاسفانه،
من فهمش شما رو
یک سیستم قهری معمولا توی قانون گذاری ها خصوصا توی اتفاقات نو تو کشور ما رخ میده.
من فهمش شما رو به ادبیات دیگه به زبان خودم در واقع بیان میکنم. کاملا حرف شما درسته. حالا من میخوام به یک بیان دیگه عرض کنم. شما در قانون گذاری امریکایی شلختگی و در سیاست گذاری امریکایی هرج و مرج نمیبینید.
دقیقا.
قانونگذار شلخته و سیاست مدار هرج و مرجی، یعنی سیاست مدار غیر منضبط یا دچار هرج و مرج شده، هیچ وقت نمیتواند افکار عمومی رو نسبت به تهدید حساس کنه. برای همینه که به دلیل اون شلختگی و به دلیل اون هرج و مرج همیشه افکار عمومی رو علیه خودش میکنه. یعنی به جای اینکه اثبات بشود در ایران آقا تلگرام تهدید است، اثبات میشود که قانونگذار و سیاستگذار تهدیدی برای دسترسی مردم به این شبکه هاست.
دقیقاً برعکس داستان رو روایت میکنه، همون جنگ روایت.
علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که ما اقداماتمون در کشورمون رو بر اساس دانش، بینش، روش، منش و نگرش منبعث از قانون حافظ امنیت ملی انجام نمیدیم. بسته به اینکه دولت چه گرایش سیاسی دارد، مجلس چه گرایش سیاسی دارد، امنیت ملی به فنا می رود.
دقیقا میخواستم اشاره کنم آقای دکتر، همون اونجایی که من اشاره کردم دموکرات و جمهوری خواه با هم سره مثلا یک موضوعی مثل تیک تاک به توافق میرسن، این مشکل ما داریم دیگه تو کشور. یعنی یک جناحی وجود داره که این جناح هر وقت حکومت حاکمیت میره سمت قانونگذاری، یک جبهه‌ای در مقابله این میگیره و براش مهم نیست چه اتفاقی باشه.
ببینید ما بذارید بخوام بخور منطقی تر این مسئله رو خیلی صریح تر بهش در واقع بپردازیم. نگاه در واقع کارتونی داشتن به امنیت ملی همیشه زحمتش رو در میدان بر دوش حاکمیت میذاره و هزینش رو بر دوش مردم
میذاره. بله.
پس بنابراین زمانی که شما متوجه نیستید محور رو، اگر امریکایی ها، انگلیسی ها، امریکایی ها، اینها کشورهایی هستن که میشه بهشون، روسیه، چین، حالا دو تا غرب رو میگیم، دو تا هم بیم
شرق رو بگیم. بله.
ببینید دو تا کلمه درش تعارف نداره، یک قانون، دو امنیت ملی. شما نمیتونید ببینید وزیری در یکی از این کشورها مخالف یه چیزی باشد بعد خودش از اون مجموعه که مخالفت درش داره استفاده کنه. ببین حکم این اعدامه، میگه خلاف امنیت ملیه، چون تو آموزه‌ای هستی برای جامعه دیگه. پس بنابراین ما در ایران داریم دو کار رو انجام میدیم، قانون را وضع میکنیم برای نقض کردن.
دقیقا.
امنیت ملی را گرو میگیریم برای سازمان رأی جریانی و حزبی.
دقیق.
با این دو مخاطب هیچ وقت قانع نمیشود که تو به صلاح کار میکنی.
بله.
بنابراین اگر برای همینه که شما میبینید که در ایران فیلترینگ انجام میشه، آمار فروش فیلتر شکم میره بالا.
دقیقا.
و همه هم استفاده میکنن و حیات همچنان ادامه
این همراهی داره. خیلی مهمه. مثلا من در بحث ویودی ها چقدر مردم الان دارن استقبال میکنن. ما این همه سال داشتیم برنامه‌ریزی میکردیم که آقا مثلا شبکه های ماهواره‌ای رو بذاریم کنار. الان همراهی که میبینیم سر نرم افزار های شبکه اجتماعی شاید این اتفاق نیفتاد. الان که مردم دارن استفاده میکنن واکنش ها آقای دکتر خیلی خوبه. مثلا بفهمید،
برای این که ما مردم رو دست دو گرفتیم. من یه مثال برای شما بزنم.
بفهم.
جم تی وی و فارسی وان خاطرتون هست؟
بله.
همین رسانه ملی اومد یه خردی رو به خدمت گرفت، اومد یک شبکه تحت عنوان نسیم و نمایش و آی فیلم رو زد.
دقیقا.
میزان مراجعه به فارسی وان و جم سقوط کرد.
دقیقا.
اصلا. چرا؟ چون مردم رو دست دو ندیدیم، مردم رو لیگ دست یک دیدیم
و این نیاز وجود داشت و باید برطرف
و خردمندانه در زمان مناسب پاسخ مناسب داده شد. ما میایم تلگرام رو فیلتر میکنیم بعد دولت میاد از همین مقوله هاتگرام، طلاگرام، فلانگرام، بهمانگرامو میزنه.
بله.
که خودش میشه یه معضل، چقدر از اکانت ها هک میشه چه؟ و و و تو اینستاگرام رو بیایم هک میکنیم، میایم فیلتر میکنیم، توییتر رو میایم فیلتر میکنیم، بعد وزیر ما، وکیل ما میاد شروع میکنه به مثلا کار کرد. ببینید مردم در آمریکا، دوستانی که اروپا رفته باشن، دوستانی که دیده باشند، شما میبینید که همه تلاش رسانه ها در اروپا و آمریکا اینه کاری کنن که مردم حس مسخره شدن توسط حکمران بهشون دست نده.
درود باش.
حالا میایم در ایران، مردم میگه آقا تو داری منو مسخره میکنی.
یک دقیقه پایانی ها.
تو داری منو. پس بنابراین
یه تبلیغی رو من بگم آقای دکتر، تو همین اتوبان مدرس که میایم سمت سازمان صدا و سیما، یک سال پیش یکی از این شبکه‌های اجتماعی تبلیغی رو زده بود روی این بنرهای بزرگ کنار رودبان، برایش زده بود که نگران تیک سوم نباش. یعنی ما به این شیفه داریم جذب میکنیم، خب شکست میکنیم طبیعیه. در خدمت شما هستیم. یه دقیقه پایانی.
من در یک جمله عرضم رو، در یک مفهوم عرضم رو ببندم. آمریکایی ها رو اگر بخوایم از این اقدامشون یک گزاره رو استخراج کنیم برای تأمل بیشتر، توجه به حاکمیت قانون برای ارتقاء امنیت ملی بر اساس مشارکت دادن مثبت افکار عمومی، اگر این مسیر درست طی بشه که شده، برای اونها تهدیدی مثل تیک تاک از بین میره. ما غیر از این مسیر، مسیر دیگه ای برای از بین بردن تهدیداتمون نداریم. چه خلاف این مسیر تهدید را برای ما تهدید تر میکند.
خیلی از شما سپاسگزاریم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. امیدواریم که دوستان درس بگیرن و فکر کنم یکی از درس‌های مهمش این بود که این فایل 5 ساعته نشون میداد که در تمام دنیا این دغدغه و نگرانی وجود داره و اگر لازم باشه این شبکه‌ها رو فیلتر میکنن، باسات میکنن. موضوعی که خیلی وقت داره از سمت کارشناسان رسانه ما مطرح میشه، اما خیلی خوب شد که این مسئله رو شد و دیدیم که دنیا هم نگران این موضوع هست و بعضی نگرانی‌هایی که بابت فیلترینگ در داخل کشور انجام میشه خیلی نگرانی های شعاری هست. اما سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. پیشا پیش عید سعید فطر رو هم خدمت شما عزیزان تبریک میگیم. در این روزهای باقی مانده از ماه میهمانی خداوند هم از شما درخواست داریم که سر سفره های سحر و افطار ما رو از دهای خیرتون فراموش نکنید. تا هفته آینده و انعکاسی دیگر، شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. به اطلاع می رسانم که مقدار فطریه از طرف مقام معظم رهبری در سال 1402 اعلام کردید. معظم الله فرمودند مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفر 1 سا تقریبا 3 کیلوگرم گندم یا جو یا خرما، کشمش، برنج و یا ذرت و یا مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. ضمناً مبلغ زکات فطره امسال به قیمت گندم برای هر نفر 60,000 تومان اعلام شده است. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من. توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تو همه سال لحظه هایی به قد و قامت دم و دقیقه های افطار و سحر نیست. هیچ ساعت و ثانیه این کیف و کیفیت رو نداره که این لحظه ها. آدم روزدار این دقایق یه حالی، یه حسی داره که مثل مانندش نیست. یعنی اصلا هیچ جوره و هیچ وقت این چنین حالی رو پیدا نمی کنی. اصلش این چنین حال و حالتی زمینی نیست، آسمونیه، سماویه. دلت از سروری روشنه، جانت، روحت، وجودت یه جور سبکی، یه جور آرامش و آسایش داره که گفتنی نیست. به حرف در نمیاد، به لفظ نمیشینه، توی کلمه قرار نمیگیره. اصلا اینجایی نیست که بشه تعریفش کرد. هر چی بگی کمه ازش. اون نیست و مثل اون در نمیاد. دیدی یه حالی داره عاشق، یه حسی داره عاشقی که هر چی بگی و هر جور روایتش کنی اون نمیشه که باید و شاید. اینو من نمیگم، اونایی میگن که معنای جهانی توی کلماتشون قرار میگیره. مولانا رو ببین، میگه هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل گردم از آن. لطیف طبعی در این معنا سروده، پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم چما شوی بدانی. یعنی که در نمیابی و فهم نمیکنی مگه دوچارشی، و الا توی کلام و کلمه نمیاد، توی لغت جا نمیگیره. حال و دقیقای افطار و سحر واسه آدم روزدار یه چنین حالیه. از همونا که به زبون در نمیاد و توی کلمه جا نمیگیره. یه حالی که بوی از دنیا و مافیها در اون نیست. یه حالی که با هزار هزار دارایی و ثروت به دست نمیاد. خریدنی نیست، گفتنی نیست، نوشیدنی نیست. یه حالی اون سوی تموم حس و حالها، اون طرف همه قیل و قالها. آدم هر چقدر سیاه و سنگین، دل هر اندازه که زنگار زده و غبار آلوده، به قد خودش از این حال و حس بهره و نصیبی داره. اصلش فضایل و رذایل هر دو اینجوری هست. هر کی قد خودش و قد ظرف وجودیش از اونا بهره میگیره. توی کوزه قد کوزه جا میشه و تو دریا اندازه دریا. اون که ظرف و ظرفیت وجودیش کوچیکه و اندکه، قد ظرف خودش، قد ظرفیتش نصیب برمیداره. اینه که یه وقت خطای مثل منی با گناه اون که بدترین کار رو مرتکب شده برابره. چون هر کدوم از ما قد نهایت خودمون، قد حد و اندازه و ظرفیتمون راه و کج رفتیم و بار کج برداشتیم. غرض توی لحظه های افطار روزدار یه حالی داره که مثلش نیست. یه سبکی، یه آسودگی و یه جور سبکبالی، یه جور که انگار به آسمون نزدیکه و تو دریای مهر و محبت حق شناوره. این حال و حس رو شما که دلتون خوب و خونه ی طاعت و عبادت خوب میشناسین، اما عکسش حسرت سنگین دل آدماییه که بیدلیل و حتی بادلیل از نشستن سر این خان آسمانی محرومن. اونا که به دلیل و علتی یا به تقصیر و نقص همتی از سر سفره جا موندن و واموندن و نرسیدن، از اون حال سماوی بی‌بهرن که به عکس حسرتی رو تجربه میکنن که با چیزی قیاسش نمیشه کرد. مادر بزرگم که به دلیل کسالت و کولت سن قادر به گرفتن روزه نبود، هر بار ما رو سر سفره افطار وقت اذان میدید، اشکی توی چشمش میچرخید و با حسرتی که از هر کلمه و کلامش میچکید میگفت خوش به حالتون. این حال حسرت کسیه که بی تقصیر خودش محروم شده، تا چه رسه به حال اون که صاحب تقصیره. هر که و هر کی و هر جور که باشی و هر چقدر آینه دلت زنگار گرفته باشه، این دم و دقیقه و لحظه ها حسرت زدگی رو با همه وجودت درک میکنی. ماه رمضون ماه مهمانی خداست، ماه ضیافت الهیه، ماه قرار دلهای بیقرار. عطر خدا جاریه تو نفس نسیم، دلها نزدیک به آسمون، لحظه هاش قیمتیه، ساعتاش ثانیه هاش حرمت داره. اونا که دلشون دله و دلشون قابله، قدر لحظه لحظه های این ماهو میدونن. اونا که بزرگن و بزرگ زیستن، به بزرگ داشتن لحظه لحظه های این ماه بسیار توصیه کردن. گفتن جناب علامه طباطبایی ماه مبارک رمضان تا صبح بیدار بودند. مقید بودند دعای سحر رو با افراد خانواده بخوانند و پیش از ماه رمضان از همسایه ها اجازه می گرفتند که اگه برای سحر خواب موندند اونها رو بیدار کنند. ایشان در درس تفسیرشان فرموده بودند که من در طول عمرم تا به حال یاد ندارم که شبهای ماه رمضان را خوابیده باشم. علامه حسنزاده آملی می نویسد وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی رحمت الله علیه تشریف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود آقا دعای سحر حضرت امام باقر علیه السلام را فراموش مکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است. اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. آیت الله علامه طباطبایی روزش را با بوسه بر ذریح مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها افطار می کردند. پیاده به حرم مشرف می شد و ذریح مقدس را می بوسید و سپس به خانه بر می گشت و غذا می خورد. شبهای ماه مبارک در جاهایی که مجالس روزه بود شرکت می کرد و گاهی با تمام وجود گریه می کرد، به طوری که بدنش می لرزید. عارف کامل و استاد بزرگ اخلاق میرزا جواد آقای ملکی تبریزی درباره تلاوت قرآن و دعا و ذکر در ماه رمضان در توصیه‌ای می‌فرمود از کارهای مهم در این ماه قرائت قرآن و دعا و ذکر است که باید از هر کدام مقدار معین انتخاب و در هر روز انجام شود. در این انتخاب اولویت با مواردی است که باعث افزایش نشاط انسان برای عبادت گردیده و در قلب او فکر و نوری به وجود می آورد. خوشا به حال دل شما که فصل قرار براشیم ماه. شما رو به خدا برای دل بی مقدار منم تو افطار و سحر توی لحظه های با برکت این ماه دعا کنید.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. شب خیز کاشغان شب راز کنه، گرد در بام دوست دوست پرواز کنه. هر جا که دری بود به شب در بندند الا در دوست را.